بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب یک بار دیگه میلاد خیر و برکت آقا امام عسکری رو تبریک عرض میکنم. امروز هم عذرخواهی میکنیم وقت تفسیرمون دیگه خیلی به تنگنا رسید، دارن کمتر از یک ربع برای تفسیر وقت مونده. خب هم به جهت این که بالاخره روز میلاد بود، دوتا از عزیزان ما مولوده خوندن، بحث فقهیمون هم یه قدری طول کشید، دیگه در بحث تفسیرمون واقعا به تنگنا برخورد کردیم. خب حالا در همین فرصتی که باقی مونده بتونیم شلا تتمه بحث جلسه قبل رو تکمیل بکنیم. عرض شد در قوم عاد وقتی که عذاب نازل شد و 7 روز و 8 شب اون طوفان‌های عجیبی که این آدم‌های گردن کلفت، این آدم‌های یغور هیکلی، خودشون، اسباب و وسائلشون، شترانشون، حیواناتشون رو مثل پرکاه به زمین و آسمان می‌زد و این در حالی بود که خود و هود و مؤمنان او در امان بودند. یه نکته هم جرز بکنم، دیروز در تعداد مؤمنان حضرت هود گفتیم به حسب قرائن 200 نفر هستند. در بعضی از جاها نقش شده زارن 4000 نفر. حالا ما به نقلها احترام میذاریم، ولی رو نظر بنده این نقل 4000 نفر خیلی قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی می‌فرماید و نجینا هودا والذین آمنوا معه، که طرز نجاتش این بوده، حالا یه دایره کشیده میشه یا یه گودال حفر میکنن که میرن تو گودال، اون گودال یا دایره در حد 200 نفر متعارفه، ولی در حد 4000 نفر حضرت چقدر می‌خواسته بره اون خط دایره رو تو آخه 4000 نفر بخواه یه جا جمع بشن، اونم قراره که یه هفته کنار هم بمونن. یا مثلا اگر بخواد گودال حرف بشه، علی حال ما نمیخوام 100% انکار بکنیم، بالاخره شواهد، یعنی ادعاهای تاریخی، شاید چیزهایی بوده در اون زمان ها که به عقل فعلی ما قد نمیده، ولی ما باشیم و بعض از قرآن شواهد اون قول 200 نفر به شواهد بیشتر تطبیق میکنه. کار نداریم، بالاخره این عذاب نازل شد، حضرت هود و اون مؤمنان اطرافی خودش، حالا چه 200 نفر بودن چه 4000 نفر بودن، همه حفظ شدن، در حالی که نگاه میکردن و می‌دیدن این کافران و مشرکان و بت‌پرستانی که یه روز اذیتشون می‌کردن، یه روز مسخرهشون می‌کردن، یه روز کتکشون می‌زدن، یه روز دماغشون رو خونی می‌کردن، حالا دارن مثل پرکات و زمین و آسمان به زمین و زمان می‌خورن، انقدر مورد عذاب واقع شدن. علی حال عذاب به پایان رسید، 7 روز و 8 شب مدام این طوفانی که اصلا به خیال ما نمی گنجه وزیدن داشت که همه چی رو نابود کرد. بعد از اینکه به پایان رسید، حضرت هود و اون مؤمنان از اون گودال یا به تعبیر دیگه از اون دایره بیرون اومدن، دیدن هیچی نبود، از زلزله بدتر، به دور باشه. تو همین شهر غزه وقتی یه بمب توی بیمارستان میزنن، آدم بعدش میره نگاه میکنه اصلا همه چی ویران شده. او عذاب رو قرآن تعبیر میکنه من عذاب غلیظ، تعبیر قرآن من عذاب غلیظ. خب این عذاب غلیظ اصلا با این بمبها و موشک ها اصلا قابل مقایسه نیست، وقتی اونم نه یه روز، نه دو روز، نه یکی دو ساعت، 7 روز و 8 شب مدام در حال وزیدن. وقتی تموش حضرت هود و مؤمنان میان بیرون، دیگه هیچی دیگه نمونه، خب دیگه منطقه قابل سکونت نبوده. حضرت دست همراهان و مؤمنان اطرافی خودش رو میگیره، تشریف میرن به منطقه به نام حضرموت و و در اون منطقه یک زندگی جدید رو شروع میکنن. و این درسیه که انسان متکبر به کجا میرسه و انسانی که قلب و جانش رو تحلیل حق و حقیقت بده از چه سختی بالاخره نجات پیدا میکنه. که گفتم عمر حضرت هود بعد از همین قضایا تا 800 سال هم رسیده. خب این تتمه بحث دیروز بود. یه ملحقاتی داریم بحث ما مربوط به شداد، معروف به بهشت شداد. اینا رو حتما شنیدین، ولی یه جزئیاتی داره اینو من میخواستم بگم خدمتون، چون شداد هم پسر همین عاد بوده. عاد دو تا پسر داشته، یکی شدید یکی شداد، که بعد از این خود عاد به درک واصل میشه، این دو تا پسرش امور رو به دست میگیرن. حالا قضایه داره که فعلا نمیخوام بگم. یکی از رفقا برای اون قید به غیر الحق نکته گفت، من میخوام تو این چند دقیقه که باقی مونده به جای این قضیه بهشت شداد که میتونم نمونه تکبرش بوده، در سوره مبارکه فجر آیه 6-7-8 تو این ستایه اینو، چون امروز اگه وارد بشیم احتمال زیاد نمیرسیم، بذاریم برای فردا. در اون قید به غیر الحق که در همون سوره مبارکه فصلت آیه 15 بود، دیروز هم ظاهرن کندیم که فرمود فاما عاد فاستكبروا فی الارض به غیر الحق. ما عرض کردیم این به غیر الحق یک قید توضیحیه. فامیل شما رو یادم رفت، آیه سالاری، بله آیه سالاری بزرگه، بله خدمتون ارادت داریم دیگه، فامیل رفاقات از ذهن ما میره. آیه سالاری نکته خوبی رو اینجا فرمودن که خب گاه تکبر بین خود بنده ها هست و اتفاقا مد هم شده، مثلا تکبر و غرور زن در مقابل مرد نامحرم، نه در مقابل شوهرش ها، تکبر و غرور زن در مقابل مرد نامحرم و مد هم شده تو روایت. یا در جای دیگه فرمود در مقابل آدم متکبر، تو متکبر، تو تکبر کن. چرا؟ حتی با قصد خدا، با قصد خدا، برای اینکه بهش بفهمونی تکبر و هنر نیست، با اونو متنبه بکنی که از این تکبرش بیاد پایین. غرض این که در روابط بین انسان ها روحی تکبر بعض از اوقات مجاز شمرده شده، مثل همین تکبر در مقابل متکبر، بعضی از جا بالاتر از جواز مرد هم شده، مثل کبر و غرور زن در مقابل مرد نامرد. خب اگر این به غیر الحق قید توضیح، با اینا ما چیکار بکنیم؟ عرض میکنم این آیه در مقام تکبر بنده در مصاف خدای متعاله. شما فضایی رو که خوب دقت بکنید، بعدش هم اتفاقا همین میگه، خوب دقت بکنید، میفرماد اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم. اگه یادتون باشه من در ترجمه این آیه، اینو چون خودم تو نسخه نوشتم یادم از که عرض کردم خدمتتون، در ترجمه آیه از یه ضرب المثل استفاده کردم، گفتم آخه پیش قاضی و ملق بازی، یا تو نسخه عرض کردم یادتون است، پیش قاضی و ملق، آخه شما تکبرتون دیگه تا چه پیش خدا در مقابل خدا میخواد تکبر بکنی؟ ببینید چون مقام آیه در تکبر در مقابل خدا هست، تکبر در مقابل خدا استثنا نداره از هیچ کس و در هیچ شرایطی، هیچ بندی در هیچ فرضی در هیچ زمانی در هیچ شرایطی مجاز به تکبر در مقابل خدا نیست. اگه ما فضای آیه رو خوب لحاظ بکنیم، این به غیر الحق دیگه همون قید توضیحی خواهد بود، آیه سالاری. ولی اگر بخوام بگم نه، آیه میخواد مطلق تکبر رو بیان بکنه، تکبر در مقابل انسان باشه، اگر بخواد اون رو بگیم، برای اونجا میشه دیگه قید اعتراضی. لاکن چون فضای آیه مربوط به تکبر قوم عاد در مقابل پروردگاره، به این لحاظ که قطعا قید توضیحیه. حالا اگر بخوام جنبه عمومیت و اطلاعم ازش انتظار بکنیم و بگیم برای انسان هم هست، باز هم این عموم آیه در عمومیتش ظهور داره و او ظهورش حجته، و باز هم به او اعتبار از قید توضیحی بودنش ساقط نمیشه. علاوه این توضیحات رو در پاسخ سوالشون خواستم خدمتتون عرض بکنم که این نکات فنی آیه ان شاء الله جا بیفته. خب این ملحقات بحث این آیه مون مربوط به قضیه بهشت شداد، چون این خبیث شداد هم از اون متکبرین روزگار بود که حالا جزئیاتش رو به لطف خدا فردا خدمتتون میگم. و این آیه چرا میشه کلا بسته میشه، میریم وارد آیه پنجم میشیم ان شاء الله به سلامتی. یه صلوات بفرستیم.